بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
در جواب والجواب ان كل فرد من اية امة يعيش معها لابد ان يستعمل الالفاظ المتداولة عندها تبعا لها، ولابد ان يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه الى المعنى عند سماع اللفظ، وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي اليه والى خصوصيات المعنى. بحث ما در علامات حقیقت و مجاز بود. گفتیم اولین و نخستین علامت از علائم حقیقت و مجاز تبادره. به واسطه تبادر انسان چکار میکند؟ به واسطه تبادر انسان علم به وضع پیدا میکند. علم به وضع مدعای دلیلش تبادره. خب آقای میدانه که هر دلیلی سبب علم به مدعا میشود. مدعای ما اینه، میگیم یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادره. یعنی چی؟ یعنی اگر تبادر کرد از تبادر میفهمیم و علم پیدا میکنیم که این معنایی که تبادر کرده موضوع لشه. پس تبادر سبب چی میشه؟ سبب علم به موضوع له. یعنی علم پیدا کردن به موضوع له توقف بر چی دارد؟ نشد که آقا عوضی رفتی. علم پیدا کردن به موضوع له توقف بر چی دارد؟ بر تبادر. این و این قاعده عام است در تمام دنیا. هر مدعایی توقف بر چی دارد؟ هر مدعایی در دنیا بخواهیم اثبات کنیم توقف بر دلیلش دارد. دلیل اگر آمد مدعا ثابته، اگر دلیل نیامد مدعا ثابت نمی‌شود. پس علم بالوضع توقف پیدا کرد بر تبادر. چرا؟ چون که تبادر دلیله و مدعا علم بالوضع است. این راهی است که علما فرموده اند. پس یکی از علائم حقیقت و مجاز، علامت میگیم علامت حقیقت و مجاز، یعنی سبب علم به حقیقت از معنای مجازی که این معنای مجازی نیست، معنای حقیقی تبادره. این اصل علامت در قوانین هم آقایان خواندن، در کفایه هم انشاءالله بعد از 90 سال میخوانن و اینجا هم که فعلا بحثش هست. خب آیا این تبادر درسته یا نادرست؟ در قوانین بهش اشکال شده. فرمودن شما گفتین که علم به وضع از نگاه تبادر پیدا میشه، و حالا که منی که علم به وضع ندارم، موضوع را نمیدانم، در ذهن من چی تبادر میکنه؟ هیچ تبادر نمیکنه. پس تبادر توقف دارد بر چی؟ بر علم بالوضع. از اون طرف ما چی میگفتیم؟ میگفتیم علم بالوضع توقف دارد بر تبادر. این چه شد نتیجه؟ که دورم دور مصرح. دور مصرح اینه که الف توقف داشته باشد به با توقف داشته باشد به الف. اینه میگن دور مصرح بی واسطه، و این از جمله محالات عقلیه هست. عقلا و تکلینا و فلسفتا چیزی در دنیا موجود بشد و دوری باشد محاله. پس این که تبادر علامت حقیقت باشد اینم محال میشه، برای اینکه گفتیم دوریه. بودن تبادر سبب علم به وضع موجب دور شد. چون دور محاله، پس تبادر علامت حقیقت بودن محاله. اینم اشکالش. این اشکال رو عرض کردم امروز که در شکل اول علمای منطق فرمودن. ما میخوایم بدانیم آیا عالم حادث یا قدیم. یه عده‌ای بودن شکاکان و مرتازین و یه عده‌ای از علمای یونان و هند و اینها میگفتن عالم قدیمه. و ما میخوایم ثابت کنیم که عالم قدیم نیست، حادثه. چی میگیم؟ میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث. فالعالم شکل اول رو گفتن در حاشیه مولا عبدالله برای شما، نگفتن، گفتن بدیهی الانتاج، نتیجه قد در تصدی، یعنی صغرا و کبرا سبب علم به نتیجه میشود. پس ما از کجا علم پیدا کردیم که عالم حادثه؟ از صغرا و خب را درسته یا نه؟ خب پس علم به نتیجه توقف دارد به چی؟ به دانستن صغرا و کبرا. و الا نادانسته به صغرا و کبرا نمیتون ترتیب بدیم. میتوانیم؟ اگر آقا تازه اختراع جدیدی آورده باشن مسئله ای نیست. و الا تا ما ندانیم عالم متغیره نداریم کل متغیر حادثه مؤثریه بگوییم کل متغیر حادثه. پس علم به نتیجه خوب توجه کنین ها، درس منطقی ها قاسم الله عبدالله برای شما حل میشه. کل متغیر علم به نتیجه توقف دارد به دانستن کبرا. فارسی میگه دانستن کبرا یعنی چی؟ یعنی علم به کبرا. از اون طرف علم به کبرا توقف دارد بر علم به نتیجه. چرا توقف دارد؟ از این طرف که فهمیدین چرا توقف دارد؟ چون هر نتیجه ای توقف به صغرا و کبرا داره، یعنی هر مدعایی توقف به دلیل دارد. اما از اون طرف چرا توقف داره؟ برای اینکه کبرا کلیه. ما ادعا میکنیم که کل متغیر در جهان حادثه، از جمله متغیر کیه؟ از جمله افراد متغیر عالمه. پس توی این کبرا باید بدانیم عالم هم حادثه. علم به کبرا توقف دارد که نتیجه را بدانیم. علم به نتیجه هم توقف دارد بعد اینکه کبرا را بدانیم و از راه کبرا علم پیدا کنیم به نتیجه. اشکالی که در منطق کردم عین این اشکالی که اینجا راجع به دور کردم. پس کما اینکه از شکل اول نمیتوانیم ما علم به نتیجه پیدا کنیم، آها کذا از تبادرم نمیتوانیم علم به بعد پیدا کنیم. هر دو تا با هم کاملا شباهت دارد، درسته یا نه؟ خب چی جواب گفتن علما در خواهش مولا عبدالله؟ اونجا جوابشون از نگاه علم اجمالی و تفصیلی بود. عین اون جواب اینجا هم هست ها. اینجا ما این دور رو از تبادر برطرف میکنیم به واسطه علم اجمالی و علم تفصیلی. خب علم اجمالی بفرما چیه؟ علم اجمالی سه تا معنا داره، خوب متوجه باشین ها. بعد پیر مرسیدین یادیتون نره که در جوانی ما خوانده بودیم سه تا معنا داشت. یه علم اجمالی اصولی، یه علم اجمالی منطقی، یه علم اجمالی فلسفی. سه تا معنا دارد. جوابی که در هاشم الله عبدالله گفتن اجمالی و تفصیلی اون به یک معناست. جوابی که اینجا ما میخوایم بگویم در تبادر این به یک معنای دیگره ها. هر دو تا ولو عبارت یکیه، میگیم باسته علم اجمالی و تفصیلی دور از بین میره، ولیکن اون علم اجمالی که در منطق گفتن غیر از اون علم اجمالی که ما اینجا الان معنا میکنیم. خب این سه تا معنای علم اجمالی یعنی چی؟ علم اجمالی اصولی خب همه آقایان میدونن 5 تا گوسفند یه دانش قصریه، نمیدونیم کدوم میشه. اجمالا علم داریم که یکی از این 5 تا گوسفند قصدیه، یا در یه صحرایی هستیم قبله رو نمیدانیم کدوم طرفه. اجمالا علم داریم که یکی از این 4 جهت قبله، ولی کدوم جهت مشخص نیست. اینو میگن علم اجمالی که 5 گاهی 2 طرفیه، گاهی 3 طرفیه، گاهی 10 طرفیه، مقدار بین هر مقداری که مردد باشد. اینو میگن علم اجمالی اصولی. اینجاست که آیا احتیاط واجبه یا میشه برای اجاری کرد؟ اون بحثی که علما و اصول، علمای اصولیین در باب قاعده اشتغال بحث میکنن. این یه معنای علم اجمالی. خب معنای علم اجمالی اینجا چی شد؟ علم اجمالی یعنی مردد بین چند امر. اینو میگن علم اجمالی اصولی. معلوم شد یا نشد؟ یه معنا. معنای دوم علم اجمالی به معنای منطق در اصطلاح اهل منطق. علم اجمالی اهل در اصطلاح اهل منطق چی رو میگن؟ علم اجمالی اینه که ما در سختی کبرای کلی و همه علم داشته باشیم، ولیکن تفصیلا متوجه افراد نباشیم. در صغرا و کبرا اینه نگفتیم، کل متغیر حادثه نگفتیم، توی کل متغیر عالم هم هست. پس ما به عالم علم داریم، منتها نه به عنوان تفصیلا که آیا عالم تفصیلا حادثه یا حادث نیست. منتها ما به عنوان کبرای کلی علم داریم که کل متغیر در جهان حادثه. حالا یکی از اون افراد متغیر ممکنه عالم هم باشد، ولی که ما به خصوصیت عالم توجه نداریم. علم ما به عنوان کبرای کلیه. اگر علم به عنوان کبرای کلی باشد اینو میگن علم اجمالی. در مقابلش علم تفصیلی که خصوص عالم را بدانیم قدیم یا حادث، اینو میگن علم تفصیلی. این دو تا معنا. معنای سوم علم اجمالی که از همش مهمتره، علم اجمالی کلامی یا فلسفی بفرمایید. علم اجمالی در علمای نزد علمای کلام و نزد فلاسفه علم اجمالی چی رو میگن؟ اون علمی است که در داخل فطرت ما نهفته هست، ولیکن ذهن ما متوجهش نیست. اینه میگن اونی که متوجهش نیست اونه میگن علم اجمالی. بعد که ذهن دوباره بهش بالخصوص ملتفت شد اینه میگن علم تفصیلی. اینم معنای گفته و این علم اجمالی کلامی سه تا لفظ داره، سه تا اسم داره. علم اجمالی بهش میگن، یک علم ارتکازی بهش میگن، دو تا علم مغفول هم بهش میگن، سه تا اسم دارن. هر سه‌تایی رو یاد بگیرید خوب قشنگا. علم اجمالی، علم ارتکازی و علم مغفول. در مقابل علم تفصیلی هم سه تا اسم دارن، علم تفصیلی در مقابل اجمالی، علم مستحضر در مقابل ارتکازی، علم غیر مغفول در مقابل علم مغفول. معلوم شد یا نشد؟ خب پس علم اجمالی چند تا معنا پیدا کرد؟ سه تا معنا. خب حالا که سه تا معنا پیدا کرد، در شکل اول که ما جواب گفتیم، گفتیم علم به نتیجه، تفصیلا علم پیدا کنیم به نتیجه، توقف دارد بر علم بر کبرا. و اما علم بر کبرا توقف ندارد بر علم به نتیجه تفصیلا، بلکه توقف دارد بر چی؟ بر علم به نتیجه اجمالا. اجمالا یعنی چی؟ یعنی تحت کبرای کلی. ما کبرا را بدانیم، خصوصی صغریات را کار نداره، کار نداشته باشیم. این علم اجمالی در رد دور در شکل اول در منطق. اما اینجا بیان در باب تبادر، اینجا هم عین این جواب رو میگیم. چی میگیم؟ میگیم علم به موضوعن تفصیلا، که ما علم پیدا کنیم این معنا موضوعن لشه، علم به موضوعن تفصیلا توقف دارد بر چی؟ بر تبادر. و اما تبادر توقف ندارد بر علم بر موضوعن تفصیلا، بلکه توقف بر چی دارد؟ بر علم بر موضوعن منتها اجمالا. اجمالا یعنی چی؟ معنای سوم گفتم مراده ها، یعنی ارتکازن، یعنی سترتن، ولیکن هنوز ما متوجه بهش نیستیم. اینقدر خوب میفرماد مگر میشه ما علم اجمالی داشته باشیم؟ میفرماد بله، هر کس از هر لغت هست، تمام افراد لغت فارس را از استعال میکنیم، لسان مادریش فارسیه درسته؟ خب این آقایانی که اهل فارسن، لسان مادریش فارسه، تمام معانی لغت فارسی را ارتکازن. ارتکازن یعنی چی؟ الان گفتم فراموش کرده. اجمالا در لوحه قلبش و فطرتش نهفته هست، منتها بعضشون را تفصیلا متوجهه که معناش اینه، بعضی ها را متوجه نیست، ولی تفصیلا در نهاد اجمالا و ارتکازن در توی قلبش هست، علم به موضوع الله داره، منتها غفلت داره از اون علمش، نمیدونه که من علم دارم به موضوع الله. خب وقتی میخواد تفصیلا علم پیدا کنه چکار میکنه؟ به مجرد لفظ را شنید میفهمد طبق اون فطرتی که دارد، ببیند در ذهنش از این لفظ چه معنا تبادر میکند، هر معنا تبادر کرد میفهمد که این تفصیلا علم پیدا میکند، این معنا موضوع الله. و الا اینه قبلا هم میدانید که این معنا موضوع الله، منتها چجوری میدانید؟ ارتکازن میدانه، چون لسان مادریش بود، فطرتش داشت، استعدادش را داشت، فهمش را داشت، ولیکن متوجه نبود. بعد از تبادر توجه تفصیلی پیدا میکنه. پس اینجا جواب از دور چجوری شد؟ با همون علم اجمالی و تفصیلی جواب داده شد، همون طوری که در حاشیه ملاح عبدالله هم به علم اجمالی و تفصیلی از دور جواب گفتیم، منتها اونجا علم اجمالی و تفصیلی به معنای دوم بود، اینجا علم اجمالی و تفصیلی به معنای سومه. این مقدمه را خوب یاد بگیرید. والجواب، خب حاصل جواب غرضش اینه که میخواد بفرماید اینجا دور نیست. چرا دور نیست؟ آخه ما طریق دور را چجوری بیان کردیم؟ گفتیم علم به موضوع الله توقف دارد بر تبادر، هر مدعایی توقف دارد بر دلیلش، و از اون طرف بله تبادر توقف بر چی دارن؟ توقف دارد بر علم بر موضوع الله. و این دوره ایشان میفرماد نه دور نیست. برای چی؟ برای اینکه تبادر که توقف دارد اون علم اجمالیه، علم اجمالی به موضوع الله اگر داشت انسان، برای انسان تبادر میاد. علم اجمالی یعنی چی؟ الان معنا کردم، یعنی ارتکازن و فطرتن به لغت آشنایی داره، ولیکن بالخصوص تفصیلا متوجه نیست. همون مقداری که بالفطره میداند، همون مقدار در مقام تبادر کفایت میکنه. خب بعد از اون که تبادر کرد تفصیلا علم پیدا میکنه. پس علم به موضوع الله توقف بر تبادر داره. اون کدام علم به موضوع الله که توقف بر تبادر دارد؟ علم تفصیلی. اما اونی که تبادر به او توقف داره اون کدومه؟ اون علم اجمالی. پس موقوف غیر از موقوف علی شد. اگر موقوف غیر از موقوف علی باشد دوری در کار خوب معلوم شد یا نشد؟ والجواب ان کل فرد، این ان کل فرد از اینجا آغاز میکند، میخواد زمینه سازی کند برای علم ارتکازی که انسان چجور میشه اهل هر لغت باشد تمام اون لغت را ارتکازن میداند چون زبان مادریشه. از اینجا میخواد زمینه بسازد برای علم ارتکازی. ان کل فرد، هر فرد از افراد انسان، من ایت امت، از هر امتی که باشد، از لغت عرب، لغت فارس، لغت ترک، لغت انگلیزی، بقیه چیه؟ اونایی که آقایان میدونه. من ایت امت، از هر امتی که باشد، که یعیش و معها، که با اون امت زندگی میکند، یعنی مادرش زبانش اون بوده، پدرش اون بوده، اهل بیعه و اجتماعش اون بوده، و وقتی با این لغت انسان زندگی میکند، لابد ان یستعمل الالفاظ المتداوله، الفاظ متداوله را استعمال کرده یا نکرده؟ از اولی که سر زبان آمده، به زبان آمده طفل، الفاظ فارسی را استعمال کرده، توی کوچه، بازار، توی خانه، با پدر، با مادر، با اهل مدرسه، با همکلاس، بالاخره الفاظ فارسی را زیاد استعمال کرده. پس ارتکازن معنای آب را میداند، معنای نان را میداند، ولیکن گاهی به التفات ندارد. پیش خود شک میکنه معنای آب چه باشد. به مجرد یک کسی گفت آب، چی در ذهنش تبادر میکنه؟ از تبادر میفهمد که موضوع آنلش اینه، اینی که من قبلا در فطرتم میدانستم ولی توجه بهش نداشتم. خلاصه مطلب اینه که با واسطه تبادر توجه میاد، و الا اصل علم به موضوع آنل قبل تبادر بوده، منتها این توجه به اون علمش نداشته، به اون زبان مادری توجه نداشته. وقتی تبادر آمد بهش تفصیلا معلوم میشه، مشخص میشه موضوع. لابد ان یستعمل الالفاظ المتداوله عندها، الفاظی که متداوله در نزد این امت، و بالاخره الفاظ لغت فارسی را استعمال میکند. تبعا لها، این فرد استعمال میکند به تبع اهل جامعه اش. و لابد ان یرتکز فی ذهن، خب در اثر استعمال از همون ایامی که زبان به زبان آمده معانی الفاظ فارسی را در ذهنش مرتکز بوده یا نبوده؟ میفهمیده، خواه ناخواه در ذهنش مرتکز بوده. ان یرتکز، این ارتکاز همون معنای علم اجمالی ها. معنای سوم علم اجمالی چی شد؟ علم ارتکازی. ارتکاز یعنی چی؟ یعنی فطرت. فطرت فطرت که نمیشه، چون امور فطری همه بشر داره شریک. فطرت لغوی گفته میشه، فطرت زبان مادری. بالاخره اون که از اهل لغت فارس، لغت فارس را فطرتن میدونه. فطرتن یعنی چی؟ یعنی اجمالا همه این خصوصیات لغت فارسی را متوجه هستی. همون بایگانی شده دیگه، ما هم فطرتن گفتیم معناش. مگر این چیه؟ اموری فطری در ذهن شما بایگانی نشده؟ یعنی همه را دادیم بیرون، تحویل دادیم. خب بعد ها اموری فطری خیلی چیزاست که الان در لوحه ذهن ما بایگانی هست، بهش توجه نداریم. اینی که در ذهن ما هست در واقع بلدیم ولی فعلا توجه نداریم، اینو میگن علم ارتکازی، علم اجمالی، اجمالی به معنای سوم. ولا بد ان یرتکز، مرتکز باشد. بله چی کلیت نداره؟ خب خب آخه قیدش را توجه نکردیم. ایشون فرمود الالفاظ المتداوله، الفاظ متداوله. فرض فرمایید بنده و جناب عالی از لغت فارس، درسته؟ معنای آب، نان، شیر، ماست، پنیر، کره، عمامه، زلف، اینها را میفهمیم یا نمیفهمیم؟ خواه ناخواه میفهمیم، ولی گاهی شک میکنیم. مثلا ارتکازا میدونیم معنای، بله؟ سر ما ازالک در خصوصیات پیشمت الان عرض میکنم. بنده و جناب عالی معنای آب رو میدونیم، درسته یا نه؟ لغت مادری ما هست یا نه؟ قبول داری؟ ارتکازا میدونی معنای آب چیه؟ خیلی خوب، تفصیلا نمیدونی، سر رو نمیدونیم. الان یه آب، آب سیلی آمد، آب خاخالو، گلالو، شد میکنیم آیا این آب گفته میشه یا گفته نمیشه؟ با اینکه ما از لغت اهل فارس ها معنای آب را میدانیم ارتکازن، ولیکن خصوصیات موضوع را هنوز خوب بهش توجه نداریم. ببینید اینجاست که من جای تبادر میاد. یک کسی گفت، اگر گفت آب آمد، در ذهنم این آب گلالو تبادر کرد، متوجه میشم که اینم داخل در موضوع لای آب هست. اگر به مجرد یک کسی گفت آب، در ذهنم آب گلالو اصلا نمیزند، فقط آب صاف، آب شوری قم میزند، میفهمیم که آب سیل یا آب گلالو داخل در موضوع لای آب این خصوصیات را ما میتوانیم با سه تبادر توجه کنیم. بله؟ کم لطفی کرده آقا با این مثال توضیحی که عرض کردم، خیلی کم لطفی کرده. گفتم بنده و جناب عالی شک میکنیم گاهی، شک نمیکنیم. این از باب فرض عرض کردم آقا. در باب سعید اینجور میشه، در باب آب اینجور میشه، در باب نان اینجوری میشه آقا. خیلی خوب آقا، از سیب زمینی نان درست کردن. خب منم فارسی هم جناب عالی هم، نان معنایش رو میدونیم یا نمیدونیم؟ میدونیم. خب شک میکنم آقا، از سیب زمینی اگر درست کنن اینم بهش نان گفته میشه یا نمیشه؟ اون وقت رجوع میکنیم به تبادر، ببینیم از شنیدن لفظ نان در ذهن ما عام تبادر میکنه یا خصوص نانی که از گندم باشه. اگر دیدیم عام تبادر میکنه، میفهمیم که از سیب زمینی هم اگر بسازن به شکل نان، حقیقتا نان گفته میشود. اگر دیدیم نه، این در تبادر این نان اصلا در ذهن ما نمیزنه، بلکه نان گندم میزنه، چی میگیم؟ میگیم که نه، این اگر نان بهش میگن نان مجازنه، حقیقتا نان نیست. پس ما یکی از امتیم، از این امت لغت فارسی هستیم، خصوصیات موضوع اندر با سه تبادر میتوانیم دست داریم. ولابد ان یرتکز فی ذهنی معنی لفظ ارتکازن، یک نوع ارتکازی که یستوجبو، یعنی اونقدر قدرت و فهم و شعور داره چون از لغت فارسی بوده، یستوجبو انسباق ذهنی، مستوجب میشد که منسبق بشد ذهنش الى المعنا. وقت لفظ آب را بشنود، خواه نخواه معنای در ذهنش میاد، چون جاهل بالمره که نیست، اصلا معنای آب را نداند، میدونه بالاخره. عند سماع لفظ، وقت لفظ آب را بشنود. بله. و کما اینکه خیلی هم متعارف ها، یا نکن که این متعارف نیست، در یه مجلس مهمانیه چند قسم شربت آوردن و کانادا آوردن و آب هم آوردن. خب اون آقایی که میگه آب بده، در ذهن ما چی تبادر میکنن؟ اهم از شربت و اون دیگر چیه؟ کانادا یا خصوصی اون آب خالص رو تبادر میکنن. اینجا که انسان شک میکنن، ممکنه میگه لفظ آب همه اینها را شامل بشه، ولی چون در تبادر وقتی بشنویم لفظ آب را، کانادا در ذهن ما تبادر نمی کند، می فهمیم که لفظ آن موضوع نش در لغت فارسی چیه؟ آب خالص. خب با تبادر فهمیدیم یعنی خصوصیات موضوع آن داره. و از اون طرف علم ارتکازی هم داشتیم، نه به موضوع آن داره، با اینکه علم ارتکازی داشتیم ولی خصوصیات موضوع آن داره منتفه نبودیم، واسه تبادر خصوصیات رو به دست ما میاریم. و قد یکون ذالک الارتکاز، گاهی این ارتکاز من دون التفات تفصیلی الی، از غیر از این که التفات تفصیلی به خصوصیات موضوع الله ندارد، با اینکه از این لغته، لغت مادریشه، ولی مع ذلك خصوصیات لغت را منتفد نیست. و الى خصوصیات المعنا، و هاکذا به خصوصیات معنا التفات تفصیلی ندارد. فاذا اراد الانسان، اراده کند انسان معرفت المعنا، شناختن معنا را، و تلک الخصوصیات را، میدونه بالاخره معنای آب چیه، تل جمله میدونه، ولی خصوصیات و محدوده اش را مشخصا در ذهنش نیست، التفات تفصیلی ندارد. اون اش کار میکند؟ و توجهت نفسه الی، متوجه میشود نفسش به این معنا، ببینه که تا چه حدی موضوع لی این لفظه. فانه یفتش، تفتیش میکند. از کی تفتیش میکند؟ اینجاست که سرنوشت ساز این مطلب ها تفتیش میکنه. اگر جاهل باشد، از اهل این لغت نباشد، اون دیگر از ذهن خودش تفتیش نمیتونه، باید برد از اهل لغت، از عرب ها سوال کنه. درسته بنده و جنابه. اما اگر در لغت فارسی ما در خصوصیات گیر کردیم، در خصوصیات معنای آب، در خصوصیات معنای فرض فرمای نان، در خصوصیات معنای فرش، آیا فرش، فرش رو ما میدونیم، فرش یعنی چی؟ یعنی اینکه بالاش میشینه انسان، این مقدار رو میدونیم اجمالا ارتکازا، ولی خصوصیاتش آیا قالی تنها رو شامله یا این چیزای موکدهایی که میاره اینها رو هم فرش میگوید؟ اینجاست که ما وقتی توجه میکنیم، رجوع میکنیم به نفس و وجدانمون، و به اون فهم مادریه که از مادر داشتیم، یعنی از وقت طفل شیر خارجی داشتیم، به اون رجوع میکنیم. ببینیم در ذهن ما از لفظ فرشی توازن میکنه. هر چی توازن کرد میفهمیم موضوع لج بالخصوص اینه. آیا موکد را شامل میشه یا موکد را شامل نمیشه؟ الانی که الان قسم حضرت عباسی آقایان هم از لغت اهل فارس هست، در خصوصیات معانی این الفاظ شما سجاری یا ندارید؟ بلا شبهه جای شک نیست که ما در خیلی از اینها در خصوصیات موضوع لا شک داریم. اینا رو واسه چی؟ بس علم پیدا کنیم تفصیلا، واسه تبادل. چقدر رای قشنگ و زیباه. یفتش اما هو، تفتیش میکنه، اما نه اینکه بره از آقا سوال کند، بلکه به مراجعه میکند به وجدانش، به نفسش. یفتش اما هو مرتکز فی ذهنه، اون که در ذهنش از ایام سباوت و طفولیت مرتکز بوده. من المعنى فينظر یا فينظر الیه، نظر میکند به اون معنایی که در ذهنش از سابق بوده، مستقلا عن القرینه، در حالتی که مستقل از قرینه باشد. ببین از لفظ فرش چی در ذهنش میاد، خصوص قالین میاد یا موکد را هم شامله. اگر دید که نه عام تبادر میکند، میفهمد که موضوع لی فرش فا و را و موضوع اللهش را میفهمد که یه معنای وسیع، هم موکد را شامله، هم قارین را شامله، ابریشم باشد، بقیه از چیه؟ چی؟ کرد باشد، کرد باشد مثلا، خب نخ باشد، همه اینها را شامله. اگر دید نه از لفظ فرش یه معنای خاص در ذهنش میذاره، اون وقت میفهمد که موضوع اللهش اینه. اگر بقیه را فرش میگه این مجازه، حقیقت نیست. فینظر الیه مستقلا عن القرینه فیرا، پس ببیند ان المتبادر من لفظ الفرش، لفظ فرش یعنی لفظ فرش مثلا، متبادر در ذهنش این از زمان ولادتش تا این زمان با فرش سر و کار داشته. ببیند از لفظ فرش چیه در ذهنش، ما هو من معناه الارتکازی، اون معنایی که قبلا بلد بوده، خصوصیات اون معنا چیه، از لفظ فرش در ذهنش چی میاد. فیعرف، هر چی در ذهنش تبادر کرد، میفهمد که بالخصوص موضوع لش اینه. قبلا میدانست اجمالا، الان با واسه تبادر علم پیدا کرد تفصیلا. درست شد یا نشد؟ فالعلم بالوضع علم هست شده برای خصوص قانی، موکد را شامل نیست. مثلا علم به وضع معنا خاص به خصوصیاتی ها، که خصوصیاتش اینه که موکد را شامل نیست، قالین نخی را مثلا شامل نمی شود، به خصوصیات تفصیلیه. خصوصیات تفصیلیه رو دانستن یعنی چی؟ یعنی التفات تفصیلی که موضوع لی فرض چیه؟ التفات تفصیلی الی الوضع و توجه الیه، و توجه پیدا کنیم به اون وضع. یتوقف بر چی یتوقف؟ یتوقف علی تبادر، از راه تبادر میفهمی که موضوع لی فرض آیا تمام اینها یا خصوص قالین، قالین هم ابریشم باشد یا کرد باشد. و تبادر انما هو موقوف، تبادر درسته برای منی که جاهلم، اصلا از اون لغت نیستم، من نمیتونم چیزی در ذهن من تبادر، ولی تبادر توقف داره بر علم بالوضع. منتها کدام علم بالوضع؟ علم اجمالی ارتکازی مفعول که سه تا اسم گفتم داره ها. انما هو، این تبادر موقوفه یعنی متوقفه، علی العلم الارتکازی، اون علم ارتکازی که گفتم سه تا اسم دارد. شما بفرمایید علم اجمالی عین اون جوابی که در شکل اول هاشم الله عبدالله گفتن، به وضع لفظ معناه، که بعد شده لفظ ارتکازن ما میدانیم ارتکازن یعنی چی؟ یعنی غیر الملتفت الی، و فعلا توجه تفصیلی بهش نداریم. توجه تفصیلی به چه پیدا میشه؟ بعد از تبادر، بعد از اون که عملیات تبادر را انجام دادیم، علم تفصیلی به موضوع پیدا. اون هر دو پس غلط میکنن، ولو بنده و حضرت عالی هم باشه. اگر اهل یک لغتن معنا نداره، اون در اثر کثرت استعمال بله، ولی نه، فرض ما اینه که قرینه ای در کار نباشد. اون مورد نیازش اون چیزه، اونم مورد نیازش بیشتر اون اذیت کثرت حاجت، کثرت اطلاع، اینا همش قرینه است. گفتم تبادر در جایی باشه که هیچ گونه قرینه خارجی در استخالت نداشته باشد، اونجا تبادر علامت حقیقت. خوب یاد بگیر ها. والحاصل ان هناك علمين، در اونجا دو تا علم است. علمین نخونی و الا با آقایون توهین میشه، با این جمعیت علمین بخونی که معنا نداره. والحاصل ان هناك علمين، دو تا علم، احدهما دو تا علم متعلق علم چیه؟ اگر پیدا کردی متعلق علم چیه؟ این دو تا علمی که ایشون میفرماید دو تا علم به موضوع الله، علم علم به چی؟ علم به زمین و آسمان یا علم به موضوع الله؟ دو تا علم به موضوع الله دارید، یکی اونها از تبادر پیدا میشه، یکی اونها قبل از تبادر هست، پس دوری در کار نیست. احدهما، یکی از این دو تا علم به موضوع الله، یتوقف علی التبادر، توقف بر تبادر دارد. این کدام با شما بدارین واسه قرینه؟ علم تفصیلی گفتم، علم تفصیلی مدعای علم تفصیلی به موضوع الله، تبادرم دلیلی که از هر دلیل علم به مدعا پیدا می شود. یک و هو العلم التفصیلی. اینجا نوشته بود، من گفتم تعجب آقای ماشاءالله چقدر بله سابقه ذهنی دارد، پس معلومه از اینجا خوانده بود اینها. و هو العلم التفصیلی، علم تفصیلی به موضوع الله. و الاخر علم دیگری هم داریم به موضوع الله، اون کدومه؟ یتوقف از تبادر علیه، تبادر بر اون علم توقف داره، اون کدومه؟ و هو العلم الاجمالی الارتکازی. دو تا اسم اینجا برایش آوردم، قبلا یه دانه اسم میگفت برایش، چی میگفت؟ علم ارتکازی، اینجا اجمالی رو هم اضافه کرد. این علم اجمالی مثل اون علم اجمالی که قبله را اشتباه میکنی مثل اون نیست، قبله در یکی از این چهار جهت اون کار به فطرت و ارتکاز و بایگانی و اینها ندارد، اون یه چیزی است مردد شده بین چهار مسئله، چهار اهم قبله، یا این جهت یا اون جهت یا اون جهت. میگن علم اجمالیه اصولی، اونجا اصولی بحث میکنه که احتیاط واجبه یا براءت هم جاری میشود، اون یه علم اجمالی. یه علم اجمالی منطقی داریم که تحت عنوان کبرای کلی بدانیم یا اینکه بالخصوص تفصیلا بدانیم، اونم دو تا معنای علم اجمالی، معنای سومش اینجاست که ایشون بیان فرمود، علم اجمالی ارتکازی. این اصطلاح علمای کلامه، اگر شرح تجوید خواندین اونجا اگر اسم از علم اجمالی آمد بدانیم که این معنا را مرادیشه. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالواسطه، این جواب بس دوری در کار نیست، این جواب بالقياس الى العالم بالواسطه، اونی که عالم به وضع. و اما بالقياس الى غير العالم، بنده و حضرت عالی میخوان بریم لغت عرب آشنا بشیم، خب قبل از یاد گرفتن چیزی رو بلد بودین؟ ابدا. آیا از لغت عربی در ذهن ما چیزی تبادر میکنه قبل از علم بالواسطه؟ ابدا. خب پس برای ما چجور تبادر علامت حقیقت میشه؟ میفرماید تبادر نزد عرب ها برای ما ثابت میشه، علم به موضوع الله پیدا میکنه، نه تبادر نزد خودمان. من که جاهلم در نزد ما چیزی تبادر نمیکنه. دو تا عرب با هم صحبت میکنه، یکی گفت جئنی بالما، آب بیار. اون وقت من متوجهم، ببینم که آب شیر میگه در لغت عرب، دیدم این آقا رفت یه چیزی را جسم بارد رطب را آورد. از تبادر در ذهن اون آقا من کشف میکنم، علم پیدا میکنم که موضوع الله ما در لغت عرب این است که آورد و خود. این تبادر برای جاهل. و اما بالقیاس الى غیر العالم، غیر عالم یعنی جاهل، جاهل به اون وضع. فلا یعقل، برای خودش معقول نیست تبادر حاصل بشه. فلا یعقل حصول تبادر عنده لفرض جهله باللغه، چه جاهل اصلا معنای ما اینها رو نمیدونه. نعم یکون تبادر امارتون علی الحقیقه، یکون تبادر امارتن علی الحقیقه اندهو، در نزد جاهل چه وقت؟ اذا شاهد تبادر اند اهل اللغه، وقتی ببیند تبادر در نزد اهل لغت را. دو تا عرب با هم صحبت کرد، یکیش گفت آب بیار، جئنی بالما، اون دیگری چی آورد؟ چون در دین دومی لابود چیزی تبادر کرده که آورده، از تبادر اون میفهمد که موضوع آن لش اینه، و الا برای خودش تبادری در کار نعم یکون تبادر بله. یعنی ان الاماره اندهو، در نزد این جاهل تبادر خودشه یا تبادر غیرش؟ سبب علم ببعد تبادر غیرشه، تبادر و غیره من اهل اللغه، که اون غیر عبارت از اهل لغت باشه. مثلا اذا شاهد الاعجمی، اگر مشاهده بفرماید اعجمی من اصحاب اللغت العربیه، عربها را ببینن که بینشون تکلم میکند، یکیش گفت آب بیار، اون دیگری فورا در ذهنش چی تبادر کرد؟ انسباقو اذهانهم من لفظ الماء، منطبق میشون اذهانشون از لفظ ماء مجرد. ماء مجرد چیه؟ یعنی مجرد از قرینه باشد، الماء مجرد عن القرینه. و میبینیم که ذهن عرب ها تبادر میکند الى الجسم السائل البارد بالتب، تا بلابد اون وقت من جاهل، منی که از لغت عربیستان از تبادر اون میفهمم که موضوع لش کنه. بلابد ان یحصل له العلم بانه، برای این جاهل علم حاصل میشد بانه هذا اللفظ، یعنی لفظ ما موضوع لهذا المعنى عندهم در لغت عرب. و علیه فلا دور هنا، اصلا اینجا دور وجود نداره. چرا؟ لان علمه در این صورت جاهل که اصلا واضحه، پر واضحه که اصلا دور در کار نیست. علم من جاهل یتوقف بر چی؟ بر تبادر در نزد عرب. و اما تبادر در نزد عرب یتوقف بر علم من؟ من بدانم ندانم در نزد اون آقا تبادر میکند، بلکه تبادر در نزد عرب یتوقف بر علم خود عرب، نه بر علم من. پس اینجا معلومه که موقوف غیر از موقوف علیه، لان علمه علم جاهل یتوقف علی التبادر، یعنی از تبادر پیدا میشه. ولیکن و تبادر که در نزد عرب باشد یتوقف بر کی؟ نه بر علم این جاهل، بلکه یتوقف علی علم غیرش که اون علم عرب باشه. خب اونم یکی از امت لغت عرب اصلا بله نیازی به تبادر نکنه. خب این علامت اولی. علامت دوم چیه؟ العلامت الثانیه عدم صحت السلب و صحته و صحت الحمل و عدمه. این بعض این علامت ها، اینو خوب متوجه باشین ها، وقتی قوانین اینجا ها خواستین بحث کنین، بعض علامت ها طرفینیه، بعض علامت ها یک طرفیه. در تبادر یک طرفی بود، گفتم تبادر علامت حقیقت، اما نگفتم عدم تبادر علامت مجازه، اینو نگفتم. دوم علامت عبارت است از صحت سلب و عدم صحت سلب. این علامت طرفینیه. چجوری طرفینیه؟ یعنی عدم صحت سلب علامت حقیقت، خود صحت سلب علامت مجازی. معلوم شد یا نشد آقا؟ عدم صحت سلب معنای چیه؟ عدم صحت سلب یعنی صحت الحمل. پس شما میتونین عوض عدم صحت سلب تعبیر بفرمایین به صحت الحمل. صحت الحمل علامت حقیقت و عدم صحت الحمل علامت چیه؟ علامت مجاز. خب این علامت طرفینیه، دومین علامت است از برای حقیقت و مجاز. اشکال دور اینجا هم میاد، جوابش همین جوابه. اشکال دور اینه که من از کجا بدانم که این لفظ بر این معنا صحیح حمل بشه یا صحیح، مگر اینکه معنای این لفظ رو قبلا بدانم تا به لحاظ معناش حمل بر اون معنای دومی بکنم، و الا ندانم میتونم حمل کنم؟ نه. پس علم به صحت حمل، علم به وضع توقف دارد بر صحت حمل، و هر مدعایی توقف بر دلیلش دارد. و از اون طرف صحت حمل توقف بر علم بل وضع دارد. دوره جوابش هم همون اجمالی و تفصیلی. این تمام. بعد توضیح این که چرا صحت سلب علامت مجازه و صحت الحمل علامت حقیقته. ایشون میفرماید ما سه جور حمل داریم. یکیش حمل اولی و ذاتیه، دو تای دیگرش حمل شایع و ثنائیه. ببینیم کدام اینها علامت حقیقته و کدام اینها علامت حقیقت نیست. اما اول بلا شبه حمل اولی و ذاتی علامت حقیقته. حمل اولی و ذاتی یعنی چی آقا؟ آقا میدونم دیگه. حمل اولی و ذاتی یعنی حمل مفهوم بر مفهوم، کار با وجود خارجی ندارد. آیا این معنا در خارج وجود داره یا نه؟ ذات مفهوم، ذات مفهوم را بر مفهوم دیگر حمل میکنیم. مثلا من بخوام امتحان کنم که موضع اونده انسان چیه، ببینم آیا حمل میشه گفته میشه الانسان حیوان ناطق. اگر دیدیم حمل صحیحه میفهمیم که موضع اونده انسان چیه، حیوان ناطق. اگر دیدیم که نه حمل نمیشه انسان بر حیوان ناطق، حیوان ناطق بر انسان، میفهمی که موضوع علده انسان غیر از حیوان ناطق با چیز دیگر باشد. این راجع به حمل اولی و ذاتی که کشف از خود موضوع علده می کند. اما در حمل شایع و ثنائی کشف از خود موضوع علده نمی کند، بلکه کشف از مصداق موضوع علده می کند. بعد توضیحش را وقتی رسیدیم اونجا عرض می کنم که چرا کشف از خود موضوع علده نمی کند. ذکروا علما ان عدم صحت سلب، و این اگر تعبیر بهتر بیاریم چی باید بخونیم؟ عدم صحت سلب یعنی صحت الحمل، صحت حمل اللفظ عن علی المعنا، یا عدم صحت سلب اللفظ عن المعنا که همون حمل باشد. الذی اون چنون معنایی که شک داریم در وضع این لب برای اون معنا. اگر شک داریم دیدیم حمل میشه، علامت انه حقیقت فیه، علامت این است این لب حقیقتی در اون معنا. و اگر دیدیم که حمل نمیشه، صحت سال، عدم صحت سال ندارد. عدم که ندارد چی دارد؟ خودی صحت سال بدونه. و ان صحت سلب علامتون بر چی علامته؟ علامتون علا این که این لب اگر در اون معنا استعمال میشه گاهی میدانیم که مجازه، اینم علامت طرفینیه. و ذکر و ایزن و ذکر کردن علما تعبیر دوم را برای همین معنا، معنا یکی ها، ان صحت حمل اللب، صحیح بودن حمل اللب علا برای معنایی که یشک فی وضعه له، شک داریم در این که این لفظ برای اون معنا و شده یا نه. لفظ لفظ انسان را در نظر میگیره، معنا حیوان ناطق را در نظر میگیره. نمیدونه موضوع اونده انسان در لغت عرب چیه، آیا موضوع اونده انسان حیوان ناطقه یا چیزی دیگه، شک داریم. وقتی شک داشتیم اینجا میون میزان حمل را میاریم، ببین حمل میشه یا نمیشه. فیوز ایله علامت الحقیقه. و اما اگر دیدیم که حمل نمیشود، و عدم صحت الحمل علامت علل مجاز، اینم علامت مجازیه. و هذا ما يحتاج الى تفصيل و بیان، یه مقدار نیازی به تفصیل و بیان دارد. ولی تحقیق الحمل و عدمه و سلب و عدم سلب نسلک از طرق الاتیه، ما انتخاب میکنیم چند تا راه را، یعنی چند تا راه را میپیماییم ببینیم این راه ها از کدامش به علم بود میرساند ما را و کدامش به علم بود نمیرساند. الاول نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له، قرار میدهیم معنای اون چنانه ای را که شک داریم در وضع لفظ برای اون معنا. اون معنا را چی قرار میدهیم؟ موضوع احسان. و نعبر عنه به ای لفظ، هر لفظی را که ازش بخوام تعبیر بیانیم تعبیر میاریم. کان یدل علیه، ولو اشاره حسی باشد میگیم این اون هست یا نیست. اگر اون هست میفهمی که موضوع اون لش اون، اگر دیدیم که این اون نیست میفهمی که اون معنا موضوع اون لی این نیست. کان یدل علیه. ثم نجعل اللفظ المشکوک، قرار میدهیم لفظی که مشکوکه در این که وضع شده برای اون معنا یا وضع نشده، اون لفظ رو چی قرار میدهیم؟ محمولا بما له من المعنى. خود لفظ رو که آقایان میدونن، خود لفظ قابلیت محمولیت رو نداره. لفظ رو که ما میخوایم محمول قرار بدیم، معناش محموله، خود لفظ محموله. در خواهش مولا عبدالله خان میگفتن ما چند قسم قضیه داریم. حالا گیر کرده آقای گفت دو قسم قضیه داریم، یک قضیه لفظی داریم یک قضیه معنوی داریم. قضیه لفظی همین لفظی که من تکلم میکنم زیدون ضاربون، در عالم لفظ یک قضیه شد یا نشد؟ یکیش لفظ موضوع، یکیش لفظ محمول، یکیش هم هوه مستتر که لفظ ربط و نسبت، درسته یا نه؟ در منطقه اینجا خواهد. خب ولیکن این قضیه لفظی حکایت دارد. از چه حکایت دارد؟ از یک قضیه معنویه که اون معنا در ذهن من و در ذهن مخاطبه. وقتی من میگویم اون معنا در ذهن مخاطبم میره. اون چیه؟ معنای این لفظ موضوع، موضوع در قضیه معنویه. معنای لفظ محمول، محمول در قضیه معنویه. و معنای لفظ ربط، بله ربط در قضیه معنویه. اینجوری هست یا نه؟ خب شما معنا را موضوع قرار دادین، قبول. لفظ را، این لفظ مشکوک را موضوع محمول قرار دادین. لفظ را، خود لفظ را یا معنای لفظ را؟ خب معنای لفظ را که ما نمیدانیم. فرض ما این است که تازه ما میخوام بعد از این حمل اینها علم پیدا کنیم به معناش. ما که هنوز معناش را نمیدانیم. لذا اینجا چون این شبهه میامد، خواست این شبهه را جواب بگوید. چی گفت؟ نگاه کن خوب متوجه باش خصوصیات عبارت را. احسن. گفت این لفظ را که ما محمول قرار میدهیم به لحاظ معنا و موضوع اون لشه، منتها موضوع اون لش را ما تفصیلا درست نمیدانیم، ولیکن اجمالا میدانیم. اون معنای اجمالی را که میدانیم، این لفظ را به همون معنای اجمالی محمول قرار میدهیم. بما له من المعنى الاول، ثم نجرب، تجربه میکنیم. ان نحمل بالحمل الاولی، اول به حمل اولی تجربه میکنیم. بله بالحمل الاولی اللفظ بما له، این لفظ را با اون معنای اجمالی ارتکازی میخوایم حمل کنیم برای معنای دیگر. من المعنى المرتكب في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له، که شک داریم لفظ برش وضع شده یا وضع نشده. والحمل الاولی، خب میگه حمل اولی گفتی، حمل اولی ملاقشیه، فرقش با حمل شایع و ثنائی چیه؟ میفرماد حمل اولی ملاکش اینه که استحاده در مفهوم داشته باشن، نه در وجود خارجی. استحاده در مفهوم. خب استحاده در مفهوم اگر دارد مغایرت چیه؟ قهرن مغایرت اعتباریه بالاجمال و تفصیل، به تقدم و تأخر از این چیزا. ملاک و الاتحاد فی المفهوم و تغایر بالاعتبار. و حین اذن در این هنگام، اذا اجرینا هذه التجربه، وقتی این تجربه رو عملی کردیم، و این وجدنا عند انفسنا، اگر در نفسمون پیدا کردیم صحت الحمل صحیح هم و عدم صحت السر، وقتی دیدیم که الانسان حیوان ناطقون یا حیوان ناطق انسانون، اینطوری که ایشون بیان کرد معنای حیوان ناطق را موضوع قرار میدهیم، این لفظ انسان را که شک داریم برای حیوان ناطق وضع شده یا وضع نشده، لفظ انسان را محمول قرار میدهیم. تفصیلا اگر دیدیم که گفته میشه حیوان ناطق انسانه، بله علمنا تفصیلا، علم پیدا میکنه موضوع له انسان را تفصیلا، میدانی که موضوع لهش تفصیلا چیه، میدانی که همون حیوان ناطق. و ان لفظ انسان موضوع لذلك المعنى حیوان ناطق. و ان وجدنا عدم صحت الحمل، اما اگر دیدیم که حمل درست نیست، بله و صحت السل، و میبینیم که سل صحیح، مثلا لفظ حمار موضوع له حمار را میدانیم منتها اجمالا، اجمالا یعنی اون الاغ دم کلوب که یقینا میدانیم که حماره، شک داریم در خصوصیات موضوع له لفظ حمار، آیا بلید را هم شامله یا بلید را شامل نیست، بلید را محمول قرار میدیم، حمار را معنای حمار را موضوع قرار میدیم، ببینیم آیا حمل میشه یا نه. اگر دیدیم حمل شد، گفته شد الحمار و بلیدون، میفهمی که موضوع له حمار بلید را هم شامله. اگر دیدیم که نه صحت سلب داره، الحمار لیس ببلید، اینجوری اگر شد میفهمی که موضوع له حمار بلید را شامل نیست. فتر آدم فتر بای خر میگیم، میگیم این مجازیه، قهرمان آمده مثلا، معنا معنای مجازیه، و الا موضوع لش نیچون صحت سلب داره. علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا. این عملیات اول. دوم، اذا لم يصح عندنا الحمل الاولی، اگر صحیح نبود در نزد ما حمل اولی، نجرب، یعنی هر دو تا مفهوم با هم متحد نیستن، مثل الابیض و کاتب، مفهوم ابیض و مفهوم کاتب یکی یا دو تا؟ آقا هنوز گیر داره نمیدونه مفهوم ابیض و مفهوم کاتب یکی یا دو تا. مفهوم ابیض یعنی سفید، مفهوم کاتب یعنی چی؟ سفید یا نویسنده آقا؟ پس معلومه مفهومن دو چیزه. خب ببینیم در وجود خارجی اون که می نویسد سفید هم هست، آیا در وجود خارجی هر دو تا یکی میشه یا یکی نمیشه؟ و معلومه گاهی یکی میشه گاهی هم یکی نمیشه. مثلا زید یا حضرت عالی، هم عمامه حضرت عالی سفیده و هم نویسنده هم هستیم. پس میشون گفت الابیض و کاتب، یا انسان سفید کاتب هم هست نویسنده هست، گفته میشه الابیض و کاتب یا نه؟ حمل چیه؟ حمل اولی ذاتی یا حمل شایع و ثنائی؟ ها؟ حمل شایع و ثنائیه. ملاک حمل شایع و ثنائی چیه؟ این که در مفهوم دو چیزه، ولیکن در وجود خارجی وقتی در دنیا موجود میشود هر دو تا یک وجود دارد، مثل الابیض و کاتب. اون آقایی که می نویسه و سفیده، اون یه وجود داره یا دو تا وجود داره؟ اون یه وجود، هم وجود ابیض و هم وجود کاتبه. اینو میگن حمل شایع و ملاکش اتحادی در وجودها. و حین اذن فان صح الحمل و الملاک و الاتحاد وجودان و التغایر مفهومان. و حین اذن در این هنگامی که حمل شایع و ثنائی را به کار انداختیم، فان صح الحمل اگر حمل صحیح، علمنا ان المعنیین متحدان وجودان، میفهمیم که در وجودش متحد. اگر دیدم الابیض و کاتبون گفته میشه، میفهمیم که موضوع له ابیض با موضوع له کاتب گاهی در وجود خارجی یکی میشه. این مقدار به دستمون میاد، سواء کانت النسبه التساوی، تساوی باشه، مثل الانسان زاهکون، این حمل حمل اولی و ذاتی یا حمل شایع و ثنائی؟ آقا ها از کجا فهمیدین حمل شایع و ثنائی؟ چجور مفهوم دو توی آقا؟ ها؟ چیه مفهوم ظاهر چیه؟ زاهد یعنی خنده کننده، انسان یعنی حیوان ناطق. مفهوما دو چیزه ها. پس اگر یکی رو به دیگری حمل میکنی معلوم این حمل چیه؟ حمل شایع و ثنائی. خب ببینید این تساوی هم هست بینشان، یعنی کل زاهد انسان و کل انسان زاهد، ماده افتراق از هیچ طرف نداره. اینی میگن تساوی. اول عموم من وجع یا بینشان نسبت، عموم من وجع مثل الانسان و کاتبون یا الابیض و کاتبون، یه ماده اجتماع دارد دو تا ماده افتراق دارد، گاهی کاتب است ابیض نیست مثل کشور آفریقا، گاهی ابیض است و کاتب نیست مثل بعضی جاهایی که سواد نوشتن و خواندن بلد نیستن ولی سفیدن، و ولی بعضی جاها هم حضرت یکی جا میشه مثل حضرت عالی، هم انسانی و هم کاتبی و هم ابیض. نسبت تساوی باشد یا عموم من وجع باشد او عموم مطلق باشد. عموم مطلق مثل چی؟ الحیوان و زاهکون یا عموم مطلق است، یعنی کل حیوان که زاهک نیست. چه مقدار حیوان زاهک هست؟ بعضی حیوان زاهک هست و یه ماده افتراق دارد، یعنی بعضی حیوان زاهک اما طرف زاهک ماده افتراق نداره، کسی زاهک باشد و حیوان در دنیا نباشه. ولای معین واحد منها و هیچ کدام اینها معین نمیشه، از مجرد هم معین نمیشه که نسبت بینشان تساویه. عموم من وجه یا عموم مطلقه. ولای معین واحد منها به مجرد صحت العمل. و این لم یصح الحق مثل انسان حجرون، بین انسان و حجر میبینیم که حمل درست نیست. اگر حمل صحیح نشد و صحت سال علمنا انهما معنای انسان با معنای حجر متباینا، این دیگه کار به موضوع نداره، فقط وحدتی در وجود و تباینی در وجود را میرسه.